21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مرگ 12 تن تاکنون بر اثر سیل در ایران خبر داد. فرانسه میگوید برای احیای برجام توپ در زمین ایران است. و سازمان اطلاعات فراجا میگوید 5 نفر را به تام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است. وقت بخیر، دوباره همراهان رادیو فردا، سپاس از اینکه همراه ما هستید. در عصر روز پنجشنبه ششم مرداد 1401 من بابک غفوری آذر هستم. در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 12 نفر جان خود را از دست دادند که 5 نفر از آنها در استان سیستان و بلوچستان و 7 نفر نیز در استان تهران بودند. مهدی ولیپور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که همچنان 14 نفر بر اثر سیلاب در منطقه امامزاده داوود تهران مفقود هستند. در همین حال سخنگوی سازمان آتش نشانی با توجه به احتمال وقوع سیل دوباره در تهران به شهروندان در مورد رعایت نکات ایمنی هشدار داد. جلال ملکی از شهروندان خواست با توجه به پیشبینی وقوع بارش‌های شدید در روزهای آینده از حضور و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط کوهستانی و ارتفاعات پرهیز کنند. او در این هشدار از جمله به تفرجگاه‌هایی چون دربند، درکه و جاجرود اشاره کرد. یک مقام رسمی در دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تأکید بر اینکه همچنان برای احیای برجام زمان وجود دارد میگوید برای نجات این توافق توپ در زمین ایران است. این اظهارات پیش از دیدار امشب رئیس جمهوری فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی در پاریس مطرح شده است. بنابر گفته مقام کاخ الیزه، در جریان شام کاری با محمد بن سلمان، امانوئل مکرون علاوه بر موضوع ایران، مسئله وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و برخی پرونده‌های مشخص در این زمینه را نیز مطرح خواهد کرد. علاوه بر اینها، موضوع اشتیاق اروپایی‌ها به تولید بیشتر نفت از جانب پادشاهی عربستان سعودی با توجه به جنگ جاری در اوکراین هم با ولیعهد عربستان در میان گذاشته خواهد شد. پیرامون سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به فرانسه، دیدگاه‌های مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی رو می‌شنوید.
آقای بن سلمان که در واقع حاکم واقعی عربستان سعودی هست، قبلا هم به فرانسه در دوران ریاست جمهوری مکرون سفر کرده. در آوریل سال 2018 که میشه در واقع فروردین 1397 شمسی که حدوداً 4 سال پیش هست به فرانسه، و این سفر بعد از 4 سال دوباره اتفاق میفته. اما در این فاصله 4 سال اتفاقات بسیاری افتاد که خب مهمترینش در مورد آقای بن سلمان پرونده و جنجال قتل جمال خاشقجی بود که خب خیلی تحولات متعددی رو در مورد عربستان سعودی در جهان و روابطش با کشورهای مختلف ایجاد کرد. موضوع دیگه‌ای که در این فاصله تغییر پیدا کرد موضوع پرونده ایران بود. در اون موقع که آقای بن سلمان به پاریس اومده بود، آقای ترامپ در آمریکا بر سر کار بود و رسیدن به یک توافق خیلی دور از انتظار بود در مورد پرونده هسته‌ای ایران. اما امروز در حال این سفر صورت می‌گیره که خب توافق خیلی بحثش جدی هست و آقای جوزف بورل هم از آمادگی توافق حرف زده. و در مورد مسئله نفت هم در شرایطی بسیار متفاوت با 4 سال پیش هستیم. موضوع جنگ اوکراین باعث شده که یک تنش عجیبی در بازار انرژی جهان روی بده، و مسئله چهارمی که گفته میشه که در مذاکرات آقای مکرون و بن سلمان حضور داره مسئله لبنان هست، که باز هم لبنان با 4 سال پیش اوضاعش خیلی فرق کرده. در این مدت اعتراضات متعدد لبنانی ها رخ داد و فرانسه به عنوان یکی از حامیان اصلی لبنان در کشورهای غربی در این زمینه خیلی حساس هست. اما در مورد علی خاشقجی اگر یک توضیح رو به شما بدم، آقای بن سلمان بعد از پرونده قتل خاشقجی خیلی در انزوای بین‌المللی فرو رفت و تا همین اواخر حتی سفری خارج از منطقه خلیج فارس انجام نمی‌شد از طرف ایشون. هرچند که مکرون دسامبر سال گذشته به جده رفت و بعد هم آقای اردوغان به عربستان سعودی رفت، رفت در ماه آوریل، اما سفر اخیر آقای بایدن، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی خیلی تأثیر گذاشت در شکستن اون انزوای بین المللی که علیه آقای بن سلمان وجود داشت، و این سفر دو هفته بعد از سفر آقای بایدن به خاورمیانه صورت میگیره که اولین سفر بن سلمان هست به منطقه اتحادیه اروپا. خب در مورد فرانسه، ولی روابطی که فرانسه بعد از قتل خاشقچی با عربستان سعودی داشت بسیار متفاوت بود با روابطی که آمریکا با ریاض داشت. خب آقای خاشقچی ساکن آمریکا بود و بعد گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا تا حدودی آقای بن سلمان متهم شده بود، اما فرانسه این تنش رو تجربه نکرد و علارغم اینکه اون اوایل فرانسه اعلام کرد که ما تحریم‌هایی رو اعمال می‌کنیم بر علیه عربستان سعودی، اما اون تحریم‌ها رو اعمال نکرد و از این ماجرا به صورت خیلی ملایم‌تری عبور کرد. یکی از دلایل اصلیش روابط تجاری هست که فرانسه با عربستان سعودی داره و مایل نیست که این روابط تجاری به هم بخوره. اگر ما اخبار رو دنبال کرده باشیم، دیروز در بین وزرا و مقامات فرانسوی وزیر اقتصاد فرانسه بود که به فرودگاه اورلی در پاریس رفت و از آقای بن سلمان استقبال کرد، که خب این استقبال یک استقبال نمادی هست بخاطر اینکه عربستان سعودی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس اولین شریک تجاری فرانسه هست و فرانسه هم سومین سرمایه گذار هست در میان کشورهای غربی در عربستان سعودی، و حالا مسئله تسلیحاتی هم هست که رابطشون در این زمینه هم خیلی پررنگه.
دیدگاه های مصطفی خلجی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، رو در فرانسه پیرامون سفر اخیر ولیعهد عربستان به این کشور رو میشنیدید. سازمان اطلاعات فراجا میگوید اعضای یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل را شناسایی و دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، اعضای این گروه 5 نفر بودند که به جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مهم، شعارنویسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی مشغول بودند. روز گذشته نیز خبر دستگیری گروه دیگری که به گفته مقام‌های امنیتی قصد بمب‌گذاری در یکی از مراکز حساس دفاعی در اصفهان را داشتند منتشر شد. فعال شدن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دستگیری افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدند پس از برکناری حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و چندین فرمانده ارشد امنیتی صورت گرفته است. تاکنون زمان و محل دستگیری و هویت هیچ یک از دستگیر شدگان اعلام نشده است. در سالهای اخیر ده ها تن از فعالان مدنی ایران به تام همکاری با کشورهای خارجی بازداشت، محاکمه و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند. اما ده ها سینماگر و چهره سرشناس دانشگاهی فرانسه با امضای بیانیه‌ای در حمایت از جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد ضمن اعتراض شدید به حکومت ایران خواستار آزادی فوری این 3 فیلمساز از زندان شدند. پیرامون این بیانیه و تحولات اخیر از جمله انتخاب فیلم تازه آقای پناهی در جشنواره فیلم ونیز، ساعتی پیش با علی مسلح روزنامه‌نگار سینمایی گفتگو کردم و از او درباره حضور چهره‌های شناخته شده در میان امضا کنندگان بیانیه حمایت از فیلمسازان زندانی فرانسه از سوی چهره‌های سرشناس فرانسه پرسیدم.
نام‌های بسیار سرشناسی در این بیانیه اومده، مثلا علاوه بر افرادی که گفتیم، من اسم کوساگاوراس رو هم دیدم، فیلمساز در واقع کهنه‌کاری که آثار سیاسیش در ایران در همون سالهای اول بعد از انقلاب هم چند بار به نمایش در اومده، و این نشون میده که این یک اتفاق متداولی نیست و عادی نمیشه. یعنی شما نگاه بکنید، جشنواره های مهم اروپا همشون بیانیه دادن، در نشست خبری اعلام فیلم های جشنواره ونیز آلبرتو باربارا از این 3 فیلمساز و بازداشتشون یاد کرد و خواستار آزادیشون شد، و این بیانیه‌ای هم که اسامی در واقع خیلی سرشناسی پاش افتاده و امضاش کردن، نشون میده که این فشارها قرار ادامه پیدا بکنه. من برداشتم اینه که تا زمان برگزاری جشنواره ونیز این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت، و در اون روزهای برگزاری، به خصوص اون روزی که فیلم جعفر پناهی قرار نمایش داده بشه، احتمالاً به اوج خودش میرسه و در واقع به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک جبهه جدیدی رو برای فشار علیه خودش باز کرده. یعنی همین الان به واسطه پرونده هسته‌ای و مسائل سیاسی دیگه تحت فشار هست. اینکه ناگهان در واقع سیستم امنیتی کشور به این نتیجه برسه که سه فیلمساز که دوتاشون بسیار در صحنه بین المللی مشهور هستن اینها رو بگیره، یکیشون حکم زندان قدیمیش رو اجرا بکنه، یک جوری خودزنی محسوب میشه. یعنی در واقع احتمالاً برآورد نکرده بودن که یه همچین اتفاق میفته، و اینکه پیش بینی این امر نشده بوده هم در نوع خودش جالبه. ولی شاید هم یک سیگنال دیگه ای هست که در واقع نمیخوان در هیچ حوزه کوتاه بیان، کما اینکه ما میبینیم در برخورد با فیلمسازان داخل ایران، یعنی کسانی که قرار آثارشون داخل ایران به نمایش در بیاد، هم سازمان سینمایی و وزارت ارشاد اصلا نشانه های مبنی بر عقب نشینی ارائه نمیده.
همین یعنی موضوع البته میتونه قابل توجه باشه که در جشنواره فیلم ونیز هم به نوعی ادامه پیدا بکنه دیگه. در اظهارات مقام مسئول سازمان سینمایی اشاره شده به یکی از فیلم های پذیرفته شده در جشنواره ونیز که به گفته این مقام هنوز نسخه نهایی رو ارائه نداده و به نوعی هشدار دادن به سازندگان این فیلم ساخته آقای وحید جلیلوند که هرچه سریع‌تر در واقع نسبت به این موضوع اقدام بکنن و به گفته این مقام تبعات داره. فکر می‌کنید الان جشنواره‌های سینمایی و موضوع حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های سینمایی جدا از فیلم‌های شبیه آثارهای آقای پناهی، فیلم‌های دیگر جریان اصلی سینمای ایران، جریان رسمی هم الان داره تبدیل به یک در واقع حاشیه دنباله‌دار میشه بعد از اتفاقاتی که در جشنواره کن دیدیم.
دقیقاً همینطوره. یعنی رسماً تهدید کرده این آقای روح الله سهرابی مدیر کل نظارت سازمان سینمایی، گفته نمیارزه به دستاوردهاش، یعنی تبعات حضور بدون مجوز نمایش نمیارزه. و این اشاره مستقیم به اتفاقی که برای فیلم برادر لیلا افتاد دیگه. یعنی میگن که اگر فیلم هاتون رو بدون مجوز نمایش بدین جشنواره خارجی، ما دیگه حق نمایش در ایران نداریم. ولی شما نگاه کنید در جشنواره کن در واقع یک فیلم از که به شکل رسمی ساخته شده بود حضور پیدا کرد در بخشای رقابتی، الان شده سه تا. من فکر میکنم جشنواره مهم بعدی مثلا برلینه که با سینما ایران تبادل داره. در واقع این اصلا تأثیری نمیذاره. یه دلیل خیلی اصلی در واقع مهم و اصلیش اینه که در واقع این یک زمانی بود فیلم هایی که در داخل ایران تولید می شدن خب تو ایران اکران می شدن، موفقیت به دست می آوردن در واقع باز اقتصادی، ولی الان اون نابود شده کاملا. و این شاید یکی از معدود دریچه هایی که حتی فیلم های داخل ایران، فیلم های رسمی هم میتونن در واقع یعنی از منظر حرفه‌ای هم کسب درآمد بکنن. بنابراین این روند ادامه پیدا میکنه. من فکر نمی کنم سازمان سینمایی بتونه جلوی حضور بین المللی فیلم هایی که حتی با مجوز ساخته شدن رو هم بگیره.
گفته های علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی رو میشنیدید درباره بیانیه ده ها هنرمند و چهره سرشناس دانشگاهی فرانسه و اظهارات و حاشیه‌های مطرح شده پیرامون حضور چهار فیلم سینمای ایران در دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز. اما یک خبر مرتبط با حوزه فرهنگ، امیر اشرف آریانپور، موسیقیدان، پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت موسیقی، صبح امروز پنجشنبه ششم مرداد ماه در 84 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. آقای آریانپور در ایران در رشته‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و علوم اداری تحصیل کرده بود و از دانشگاه گوته اتریش مدرک دکترای تخصصیش را در موسیقی شناسی دریافت کرد. او یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران و آهنگسازان موسیقی در ایران به شمار می‌رفت که طی دهه‌های اخیر نقش قابل توجهی در حوزه پژوهش و نگارش کتاب‌های مرجع حوزه موسیقی داشت. بنابر اعلام خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع و تدفین این موسیقیدان روز یکشنبه 9 مرداد ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد. امروز هم دادگاهی در بروکسل ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، به ایران و هر کشور ثالث دیگر را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. دادگاه صادر کننده این حکم به شاکیان این پرونده و همچنین آقای اسدی تا 24 شهریور مهلت داد تا لوایح خود را ارائه دهند و روز 28 شهریور را نیز برای شنیدن استدلال‌های دو طرف تعیین کرد. رأی اولیه ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک در پی شکایت 11 شاکی پرونده از جمله رهبران سازمان مجاهدین خلق صادر شد. از همراهی دیگرتان با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه رادیو فردا باشید. تا 45 دقیقه دیگر میتونید شنونده مجله شبانگاهی باشید.